واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مصفتات خیار مجلس افتراق است. همونطوری که اصل خیار مجلس تأسیسی است و نه امضایی، مصفت بودن افتراق هم تأسیسی است و نه امضایی. جریان شرط سقوط، جریان اسقاط، جریان تصرف کاشف از رضا، اینا مسقطات عرفی است که بنا عقلا بران است و مورد امضا شریعت است. اما افتراق به ما انه افتراق ولو کاشف از رضا نباشد مسقط باشد، این به تأسیس شارع است. مطلب دوم این است که گاهی تعبدی در مقابل تأسیسی امضایی است، گاهی تعبدی در مقابل توسلی است. وقتی در اصول گفته می شود که فلان امر تعبدی است یا توسلی، یعنی اگر در امتثال و قصد قربت معتبر بود می شود تعبدی، و اگر در امتثال و قصد قربت معتبر نبود میشه توسلی. اما وقتی در این گونه از بحث های معاملاتی گفته می شود تعبدی است یا نه، یعنی تعبدی است یا امضایی، آیا شارع مقدس این رو جعل کرده به سابقه عرفی نداشت یا نه بنای عقلا و عرف را امضا کرده است؟ پس منظور از تعبدی بودن خیار مجلس این نیست که در ثبوت او قصد قربت شرط است به مانندان، یا منظور از تعبدی بودن مسقط بودن افتراق این نیست که در مسقط بودن او قصد قربت شرط است، یعنی این تعبد تأسیسی است و نه امضایی. مطلب دوم آن است که اصل خیار مجلس تأسیس شارع است، مسقط بودن خیار افتراق این هم تأسیس شارع است، اما یعنی این حکم ها، اما نه خود خیار حقیقت شرعی دارد نه افتراق. لذا درباره خیار بحث‌های فراوان شده است که آیا خیار ملک است یا حق است، قابل نقل انتقال است یا نه، به این تعلق می‌گیرد، به عوضین یعنی به مال تعلق می‌گیرد یا به عقد تعلق می‌گیرد. اینا مطالب فراوانی است که درباره خیار مطرح شده، چون حقیقت شرعی ندارد. ها کذا جریان افتراق، افتراق معیارش چقدر است، زمان و زمینش چقدر است، اینا هیچ کدوم در نصوص معین نشده. چون معین نشده، اقوال متعددی درباره تحدید افتراق آمده که حدش چیست. یه قول این است که به کمتر از یک خطبه افتراق حاصل می شود، که شاید مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این را بپذیرد. قول دوم آن است که به خطبه و یک گام حاصل می شود، به کمتر از گام حاصل نمی شود. قول سوم آن است که به یک گام حاصل نمی شود، باید بیشتر از گام باشد، حدش چقدر است یا عرف باید معین بکند. این گونه از اقوال و وجوه که درباره الافتراق و ما هوه و کم هوه، نشان آن است که افتراق چون حقیقت شرعی ندارد، از طرف شارع تهدید نشده است، به بنای عقلا و فهم عرف ارجاع شده. گاهی مسافت های کمی داره، محدودیت های کمی هست، نظیر جریان کر یا نظیر جریان مسافت سفر که باعث قصر است، یا از نظر زمانی نظیر احکام دماء، تمس و نفاس که زمانن مشخص است که در 10 روز حکمش چیست، کمتر از 3 روز حکمش چیست، بیشتر از 3 روز چیست. اینا رو شارع مقدس تحدید کرده، حدش رو مشخص کرده، چه حد مکانی چه حد زمانی. اما جریان افتراق حد زمانی و مکانیش مشخص نکرده، لذا این آرا و ممکنه بیش از این آرا هم مطرح باشه. کمتر از یک خطبه، خود خطبه به بیشتر از خطبه. منظور از خطبه همون گام است نه قدم، یعنی فاصله بین کعب تا سرانگشت رو، یعنی فاصله بین پاشنه پا تا سرانگشت، این رو میگن قدم. اما وقتی کسی راه میره، این یک قدم رو که جلو گذاشته، اون یک قدم رو که دنبال گذاشته، این فاصله نیم متر رو بهش میگن خطوه، این رو بهش میگن گام. گام خطوه غیر از اون قدم است. قدم از پاشنه پا تا سرانگشت است و کسی که راه می رود یک قدم جلو یک قدم هم به دنبال، فاصله این دو قدم میشه یک قطبه یک گام. اینی که تو این روایت وجود داره که هست، امیر فرمود نفس المرء خطاه الی الموت، یعنی همین، هر کسی یک نفسی برمی آورد، هر نفسی که می کشد یک گام، نه یک قدم، یک گام به مرگ نزدیکتر می شود. نفس المرء خطاه الى الموت. خب حالا تهدید به خطبه و گام از کجا پیدا شد؟ این رو از خود روایات در آورده، با اینکه در صدد بیان حقیقت شرعیه نبود، در صدد ارشاد به موضوع است، راهنمایی میکند که چقدر فاصله مصداق افتراق است. مانند قبل از این که ما این مطالب از این روایات استفاده بکنیم که آیا روایات در صدد این مطلب هستند یا نه، ملاحظه فرمایید که گاهی روایت با عنوان احیای ارتکاز عرفی مطلب رو ذکر میکند. درست است که در صدد تهدید نیست که این حد داره ولا غیر، ولی نمونه ذکر میکند. مطلب بعدی آن است که چون افتراق تعبدن مسقط است، خواه کاشف از رضا باشد یا نباشد، شارع مقدس این افتراق را مسقط خیار مجلس قرار داد، ولی ما نتوانیم از این افتراق رضایت کشف بکنیم، لا شخصا ولا نوعا. چون اگر افتراق از اون جهتی که کاشف از رضاست مسقط خیار باشد، این دیگه تعبدی یعنی تأسیسی نیست، به امر عرفی برمیگردد، به امر امضایی برمیگردد. برخی ها خواستن مقید کنند، بگن اون افتراق مسقط خیار مجلس هست که کشف از رضا بکند، اما شخصا او نوعا. برای اینکه در بعضی از نصوص سقوط خیار مجلس به افتراق آمده است، به اینکه فاذا افترقا فلا خیار لهما بعد الرضا. این تعبیر فعزف ترقا فلا خیار لهما بعد الرضا نشان آن است که افتراق من حیث هو افتراق مسقط خیار مجلس نیست، بل از اون جهت که کاشف شخصی یا کاشف نوعی از رضای به معامله است. این هم روشن نیست، برای که در بسیار از نصوص خود افتراق به ما انه افتراق را مسقط قرار دادن. این یک. این تعبیر هم در اون حد نیست که بتواند مقید اطلاق اون اطلاقات یا مخصص اون عمومات باشد، که اگر افتراقی کاشف شخصی یا کاشف نوعی از رضای به لزوم معامل نبود مسقط نیست. این یه تنبهی است، یک نکته حکمتی است. الحمدلله بارم. نه علت. بنابراین افتراق به ما انه افتراق مسقط حق است. نکته خب، حالا ایشون در وسائل مصحح دیگه، مرحوم شیخ هم خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد امام رو، یه وقتی ایشون در بحث اصول میفرمودن علیکم بالوسائل لر رسائل، و هم باید روایات رو میخواد ببینید به وسائل مراجعه کنید، نه به کتاب های فقهی. در کتاب های فقهی گاهی در صدد تحقیق کلمات نیستن، در صدد ضبط کلمات نیستن، و این نسخه ها هم نسخه های مصحح نیست. خیلی از این نسخه ها با اون نسخه های اصلی احیانا ممکنه فرق داشته باشد، ولی اون اعتنایی که به کتاب روایی میشه، اون اعتنا به کتاب فقهی نشده، یعنی نمیشه در تصحیح و چاپ کردن. این رو با چندین وجه مقابله میکنن، قرائت میکنن. کتابای فقهی رو پیش مشایخش رو میخوندن، اما اینطور نبود که هر روز که میخونن سطر به سطر مقابله بکنن، بعد بگن بلغ قراءتن بلغ قبالن، یعنی مقابله شد بلغ کذا بلغ کذا. اما کتابای روایی رو که میخوندن سطر به سطر مقابله میکردن، در پایان اون روز هم مینوشتن که بلغ قراءتن بلغ مقابلتن بلغ تصحیحن. برای خب روایت هست، کلام معصوم است، هر حرفی برای خود ممکنه که حکم خاص داشته باشه. اون دقتی که در کتابهای روایی میشد در کتابهای فقهی نمیشه. ولی تو کتابهای روایی رو هم بخونیم تو این وسایل مصحح این کلمه بعد رضا را دارد دیگر. خب ولی این طور نیست که این بتواند مقید اون اطلاقات یا مخصص اون امات باشد که همه امات تخصیص بزنند، بگد که اون افتراقی مسقط خیار مجلس است که کاشف از رضا باشد. خب اگر این باشد که دیگه نظیر تصرف کاشفی از رضا خواهد بود. بله اگر در سند رد باشد همین است دیگه. بلکه این لسان تخصیص نیست یا لسان تقیید نیست، برای اینکه مطلقا در این همه وارد با اینکه محل احتیاج بود و هیچ قیدی هم نکرد و اصل کار تأسیسی شارع است، دیگه نمی آید امر عرفی رو زعیمه امر تأسیسی بکند. که حکمت میتونه باشه. بعضی از روایات هم که مسئله خطبه و خطبتین و خطبه و خطار را ذکر کرده، یه قدری نیازی به توضیح و بلکه در خور تأمل است. در اقوال سگانه یک این بود که کمتر از یک خطبه کافی است. قول دوم این بود که به اندازه خطبه لازم است. قول سوم آن بود که خطبه کافی نیست و نصوص از این منصرف است، بیش از خطبه باید باشد. حالا بیش از خطبه حد خاص ندارد، به صدق عرفی وابسته است. در اینجا دو مطلب ذکر شده این قول سوم. پس قول اول این بود که کمتر از خطبه کافی است، کمتر از یک گام کافی است، که ظاهرا مرحوم شیخ بیمیل به این قول نیست. قول دوم آن است که یک گام لازم است. قول سوم آن است که یک گام کافی نیست، بیش از یک گام لازم است، برای اینکه از اون گام منصرف است و حدش هم به عرف وابسته است، یه تهدید خاصی نیست که دو گام باشه یا سه گام باشه. و چون منصرف از یک گام هست، اگر یک گام برداشته شد و ما شک کردیم که مثلا خیار مجلس هست یا نه، استثاب میکنیم و یستثاب. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد استشهاد میکنن به این که در بعضی از روایات امام سلام الله علیه بعضی این که معامله کرده چند قدم حرکت کرد راه رفت، فرزند بزرگوارشون از پدر بزرگوارشون سلام الله علیه ما سوال کرده که چرا پا شدید، فرمود خواستم این معامله لازم بشه. فمشی تو خوتن که جمع خطبه است، یعنی چند گام راه رفتم تا معامله لازم بشه. معلوم میشه یک گام کافی نیست، این با چند قدم باشه. به دلیل این فمشیت خطن، اگر چون چه یه خطوه کافی بود حضرت هم یک قدم میزد میفهمد فمشیت خطوتن، اما چون یه خطوه کافی نیست چند قدم راه رفتن. این رو صاحبان قول سوم دارن. همین صاحبان قول سوم میفهمن بنابراین ما استصحاب میکنیم اگر کسی یک قدم برداشت، استصحاب میکنیم خیار مجلس را تا جزم داشته باشیم به سقوطش. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود ما انصراف را قبول نداریم. شما میگید از یک قدم منصرف است یا از یک گام منصرف است یا از کمتر از گام منصرف است، این را ما قبول نداریم. دلالت روایت هم در این زمینه دلالت ندارد، برای اینکه حضرت در مقام تهدید که نیست. شاید یه قدم یه گامم برمی داشت همین حرفی می زد، معناش نیست که حتی چند قدم، بله اون مقداری که خود حضرت کردن یقیناً مصداق افتراء هست، اما فعل حضرت که اطلاق ندارد. فعل اگه یک کاری انجام داد در سه تهدید است، یعنی کمتر از این نمیشه، بیشتر از این نمیشه. فعل بیان احد المصادیقه، همونطوری که فعل اطلاق ندارد عموم هم ندارد. اگر حضرت در صدد تعلیم بود که الافتراق ما هو، بعد چند گام برمی داشت، می فهمیدیم کمتر از این افتراق حاصل نمی شود. اما فرمود من افتراق، من چند قدم گام راه رفتم تا افتراق حاصل بشود. خب این بیان احد المصادیق است، بیان احد المصادیق که منافات ندارد، کمتر از اون هم باشه که. این دو تا اشکالی است که مرحوم شیخ نسبت به این قائل به قول سوم دارد. نقدی که برخی از فقهای بعدی اسم المعصوم کاظم و دیگران رضوان الله علیهم نسبت به مرحوم شیخ دارند، میفرمان به این که اینکه شما فرمودید ما دلالت روایت را نمیپذیریم برای اینکه مثلا فعل اطلاق نداره، عموم نداره، امثال ذالک، ما که به فعل استدلال نمی کنیم، ما به قول حضرت استدلال میکنیم. حضرت بعد اینکه چند گام برداشت، پسر بزرگوار سلام الله علیه ما ازشون سوال کرد که چرا پا شدید، فرمود فمشیتو خطن لیجب البیع. معلوم می شود که این برای وجوب بیع است، برای لزوم معامله است. این لیجب البیع که مطلق است، ما از این قول میخوایم استفاده کنیم نه از اون فعل. البته این هم ناتمام است، خیلی تام نیست. بله، حالا اون هم عرض میکنیم که این افتراق خیار کی رو ساقط میکند؟ خیار مفترق ساقط میکند، نه خیار مفترق انه را. حالا برفرض از مجلس هم رفته بیرون، حالا سخن از یه خطبه و دو خطبه نیست، رفته سوار اتومبیلی شده رفته، این از بنگاه خارج شده، این خیار او رو ساقط میکند، نه خیار این که هر نشسته داره فکر میکنه. زمام خیار مجلس که به دست این یکی نیست، اون یکی داره فکر میکنه، بعد ممکنه اعلام بکنه که من پس کردم. یه اشکالی مرحوم از فهم کاظم رضوان الله علیه نسبت به استصحاب دارن و یه نقدی هم بر اصل کلی وارد است که این دید فرموشه مرحوم شیخ و مرحوم از فهم کاظم اینا نیست، که الان بهش اشاره شد که این پاشدن برای چیه. اون اشکالی که مرحوم سید ذکر فرمان این است که شما که قول سوم را پذیرفتید، فرمودید کمتر از خطبه کافی نیست، خود خطبه هم کافی نیست، باید بیش از خطبه باشد، چون افتراق منصرف از مادون است، مادون را نمی گیرد. بعد فرمودید به که ما استصحاب بکنیم، اینجا برای استصحاب نیست، اگر شما قائل به انصرافید اماره دستتونه. این فعز افترقا این اماره است و منصرف است از یک خطبه و کمتر از خطبه. حالا اگه کسی یک خطبه فاصله گرفت، ما شک کردیم به این که خیار باقیست یا نه، جا بر استصحاب نیست که، جا به همین دلیل لفظی داریم دیگه. برای این که فهمود فعز افترقا وجب البیع، این افترقا یک خطبه را شامل نمی شود، افتراق نیست، باید بیش از این مقدار باشد تا افتراق حاصل بشه، پس اماره دست ماست. با بوده اماره دیگه نیازی به استصحاب نیست، جا برای شک نیست. نعم اگر اتفاق افتاد بیش از یک خطبه رفتیم، اون وقت از خطبه منصرف بود، از یک خطبه و نصف که منصرف نبود، از دو خطبه که منصرف نیست. ما دو خطبه و دو گام فاصله گرفتیم از مجلس بی، اینجا شک کردیم که آیا مصداق افتراق است یا نه، بله استصحاب میکنیم بقای خیار را. اما وقتی که از یک جایی از یک خطبه منصرف هست او رو شامل نمی شود، اماره در دست شماست. با بود اماره دیگه جا برای استحساب نیست. خب حالا برگردیم به اون روایات که دوباره باید روایت رو از نوع یک مروری بکنیم. در اون روایت دارد که وقتی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه زمین رو خرید، فوراً از مجلس عقد بی پاشو چند خطبه حرکت کرد. پسر بزرگوارش عرض کرد چرا پا شدید؟ فرمود به این که من خواستم این معامله لازم بشه. عرب تو این یک بل بی. خب در خیار مجلس چون دوتا خیار است، هر ذل خیاری حق دارد خیار خودش رو اسقاط بکند. حالا اونجا نشسته میگه اسقاط تو خیاری، دیگه پا شدن لازم نیست. و ثانیاً اصلا لازم نیست بگه اسقاط تو خیاری، چون زمام کسی که به یدهی عقدت الخیار خود اوست. او اگر بخواد معامله لازم بشه خب فصل نمیکنه. اگر منظور آن است که معامله از طرف دیگری لازم بشه، با پاشدن و حرکت کردن و بیرون رفتن او، که این چنین نیست، خیار دیگری ساقط نمیشه، اصل معامله از دو طرف لازم نمیشه. اگر منظور آن است که من پاشدم که معامله از طرف من لازم بشه، خب پاشدن نمیخواد، به اختیار خود شماست. همونجا بشین و فصل نکن، همونجا بشین و بگو اسقاط تو خیاری. این یه نیازی به بازنگری داره که تو همین تتمه بحث افتراق خواهد آمد. حالا یه سیر بخوره، هیئت اجتماعی که به هم خورد، خیار او ساقط میشه، نه خیار ده. او هم خیار داره سر جاش هست دیگه. نه، دو تا خیار است، یک خیار که نیست. اگر یک خیار باشد قائم به هیئت اجتماعی، همین که یکی این هیئت اجتماعی رو به هم زد، خیار رو ساقط کرد. اما البیانه بالخیار، لذا ممکن است که یکی خلق خودش فصل بکنه، خیار خودش ساقط بکنه، دیگری خیار خودش داشته. بله، هر کدام تا افتراق، دو تا افتراقه. نه، موضوع خیار که افتراق نیست، سقوط خیار به افتراق است. چون دو تا خیاره، هر کی مفترق شد خیار رو ساقط میشه، دیگری مفترق نشد، دیگری مجلس عقد رها نکرد، این اولی از دومی مفترق شد و از مجلس عقد، ولی دومی که از مجلس عقد فاصله نگرفت. افتراق از مجلس عقد مهم است، نه افتراق از رقیب. این که تو مجلس سر جاش نشسته، الان دو نفر که نشستن دارن معامله میکنن، این هیئت اجتماعیه که دو نفر رو صندلی تو این اتاق هستن، این یکی که پا شد، این یکی از هیئت اجتماعی جدا شد و از رفیقش جدا شد، اما دیگری همچنان دو هیئت اجتماعی عقد باقی است. دو تا افتراق است چون دو تا خیار هست، وگرنه اگر خیار هر دو به دست هر کدام از اینا بود، خب هر کدام زودتر وقتی که فهمیدن معامله به سود اوناست پا میشن به خیار مجلس ساقط میکنن. خیار مجلس حکمتش ترویز که تا مادامی که این شخص نشسته است بیندیشد، فکر بکند. خب یکی که آشناتر است، فهمیده به سودوست، فورا از مجلس بیره بیرون حق دیگری رو ساقط بکنه که نمیشه. خب نه، میخوام بگیم رضا به حکمت است نه علت، لذا مسئله افتراق کشف تعبدی دارد نه کشف عرفی. و نه، منظور اون که ممکنه هر دو از در خارج بشن، ولی همین که دو قدم رفتن هر دو از صندلی پا شدن با هم دارن میرن، هیئت اجتماعیشون به هم خورده، هیئت حالت جلسه بیشون به هم خورده. یه وقت است که اینا دارن توی پارک قدم میزنن و معامله میکنن، یک ساعت همین طور قدم زدن در تهیه مقدمات، بعد هم در همین اثنای قدم زدن با هم هستند دارن معامله میکنن. یکی گفت بیت و دیگری گفت اشتریت و این حالت قدم زدنم تا آخر پارک ادامه دادن. خیر مریض جونم هست مگه هیئت اجتماعی به هم نخورد؟ حرکت به معنی موجب سقوط خیار نیست، هیئت اجتماعی حال العقد باید به هم بخورد. اگر این دو نفر دارن قدم میزنن و این دو نفر در پارک هم دارن حرکت میکنن تا آخر پارک هم برن، باز خیار مجلسشون هست، برای اینکه با همان دیگر اینجا افتراق حاصل نشد دیگر. افتراق از این طرف حاصل شد، چون شما دو تا افتراق میخواییم، چون دو تا خیار است. این چی نیست که یک خیار باشد یا دو تا خیار باشد، زوامش به دست هر کدام باشد، که هر کسی افتراق حاصل پیدا کرد خیار او ساقط است. لذا در همه موارد تثنیه ذکر میکنن، نه اینکه اگر زید که فروشنده است دید که یک معامله سوداوری است فورا همین که امضا کرده مجلس ترک بکنه که خیار نداشته باشه، اینطور نیست. بله، چون دو تا هیئت اجتماعی مطرح است، این یکی که هیئت اجتماعی رو خودش به هم زده خیار او ساقط میشه، ولی اون یکی هیئت اجتماعی رو به هم نزده، یعنی هیئت حال العقد را. اگر منظور آن است که از هم جدا نشن، بله وقتی یکی پا شد این دو نفر از هم جدا شدن. اما اگر منظور آن است که وضع حال عقد رو به هم نزنن، اگر منظور آن است یکی از این دو وضع حال عقد رو به هم زد، دیگری که وضع حال عقد رو به هم نزد، که این افترق احدهما عن الآخر عن حالت العقد، دیگری که این کار رو نکرد، که دیگری همچنان به حالت عقد باقی تو صندلی خودش نشسته، لذا خیار دیگری ثابته. خب حالا هر وقتی که بنای عقلا، همین که گفتم قول سوم این بود که به تهدید عرفی برمیگرده، همینه. چون تهدید شرعی که نشده به دو ساعت و سه ساعت یا یک روز و دو روز، به امر عرفی برمیگرده. خب یعنی افترا از این طرف رفته، این که گفتیم این فرمایش امام نیاز داره به توضیح بعدی، برای همون است که ما تازه وارد مسئله مسقط شدن افترا آمدیم. اون وقت در اینجا حضرت می‌فرماید که من پا شدم برای اینکه خیار ساقط بشه. این شبه همین است، به اشکال همین است که خب شما میتونستی بشینی به خیار اعمال نکنی، یا بفرمایید اسقط تو حقی. این مهم آن است که یکی پا شد تا دیگری نتواند خیار را ساقط کنه، این معامله را فسخ کنه. این که عرض کردیم نیازی به حرف بعدی داره رو همین قسمت بود دیگه. اگر دو تا خیار هست، هر کدام از اینها به یده عقدت الخیار هست و این شخص میتواند خیار خود را ساقط کند، دیگری همچنان خیارش باقی باشه، بشه لازم من طرف و جائز من طرف آخر. این چه نکته است که حضرت فرمود به این که من چند خطبه پا شدم لیجب البی؟ خب او که هنوز نشسته که. آیا شما میخوای از طرف خودت بی رو واجب کنی؟ خب که زمامش به دست شماست، میتوانی خیار رو ساقط کنی، میتوانی خصم نکنی. اگر چند گام راه رفتی که خیار او رو ساقط کنی، خیار او که با پا شدن شما ساقط نمیشود، که در بحث ها افتراق باید بیاد حتما. اما در خود روایات این چنین آمده، اصل خیار مجلس در وسائل جلد 18 صفحه 5 باب یک از ابواب خیار، چند تا روایت بود که قبلا خونده شد. در یکی از اون روایات که روایت سوم این باب است، به این صورت آمده: محمد ابن یحیان، احمد ابن محمد، ان ابن محبوب، ان جمیل، ان فزیل، ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت له ما الشرط فی غیر الحیوان، یعنی خیار در خود حیوان خیار مشخص است مثلا 3 روزه، اما در غیر حیوان خیار چند روز است چقدر است؟ فرمود البیانه بالخیار ما لم یفترقا فیزف ترقا فلا خیار بعد رضا منهما. برخی ها خواستن بگوین که اون افتراقی مسخط خیار مجلس است که کشف شخصی یا نوعی از رضای متباین بکند، در حالی که این بیش از حکمت نیست و صلاحیت اون را ندارد که همه این اطلاقات یا عمومات و تخصیص یا تغییر بزند، این حکمتی بیش نیست. روایت بعدی هم که مرحوم صدوق نقل کرده، همین را مرحوم صدوق از فضیل نقل کرده. روایت چهارم این باب هم عن ابی عبدالله علیه السلام ایما رجل اشترا من رجل بیعن فهما بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع، که سخن از وجوب به معنی لزوم است. در باب دوم از ابواب خیار صفحه 8 به این صورت آمده است که انا ابی عبدالله علیه السلام انه قال ان ابی علیه السلام وجود بارک امام بار سلام الله علیه ما اشترا ارزن یقال لها العریض مثلا، فلما استوجبها وقتی ایجاب و قبول تموم شد نصاب عقد به پایان رسید قام فمزا پاشد رفت. دیگه سخن از مشی تو ختن هم نیست، پاشد رفت. فقلت له یا ابا عجلت او عجلت عجلت رب عجلت الیک عجلت عجلت القیام، چرا زود پاشدی؟ فرمود یا بنی اردت ان یجب البیع، خواستم بیع لازم بشه. البته این ممکن در سر تعلیم باشد، یعنی انسان وقتی افتراق بده چون امر تعبدی است، امر تأسیسی است، نیازی به تعلیم دارد. فرمود به این که برای اینکه بفهمند وقتی پاشدن از هیئت اجتماعی حال عقد به هم خور رفتن خیار ساقط می شود. عرد تو ان یجب البیع، که دیگه اون شبهه دیگه وارد نیست که خب شما اگر منظورتون آنه که خیار دیگری ساقط بشه، این که نیست، میخواد خیار خودت رو ساقط کنی، پاشدن نمیخواد. همونجا میتوانه بگی اسقط تو خیاری یا نه اصلا فصل نکنی. روایت دوم این باب دوم که از محمد ابن مسلم هست، او میگوید سمعت ابا جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر شنیدم که یقولو ان بتعت ارضن، اون رو وجود مبارک امام صادق از پدرشون نقل میکند، این را محمد مسلم از خود امام باقر سلام الله علیه نقل میکند، ان بتعت ارضن من یه زمینی خریدم، فلما استوجبتها این نصاب معامله به پایان رسید ایجاب و قبول تمام شد قمت فمشیت خطن، از جا پا شدم چند خطبه و چند گام راه رفتم، دوباره برگشتم، ثم رجعت فاردت ان یجب البیع، خواستم برای اینکه معامله لازم بشه. شاید این افعال برای تعلیم مردم باشه که افتراق مسقط خیار مجلس است، وگرنه این دو تا سوال همچنان باقی است. شما اگر از جا پا شدی بخواهی خیار دیگری رو ساقط بکنی، این که مسقط خیار دیگری نیست. اگر از جا پا شدی که خیار خودت ساقط بکنی، خب ممکنه همونجا بشینی بگی اسقط تو خیاری، اما وقتی گفتی اسقط تو خیاری یه حرف عرفی زدی، مسقط عرفی داری، خب هر خیاری قابل اسقاط است. اما وقتی پا شدی مسقط تعبدی رو معنا کردی، تعلیم دادی، یه چیز تازه ارائه کردی. خب فاردت ان یجب البیع، برای همین جهت است. در روایت سوم هم این مشیت ختن هست که لیجب البیع حین افترقنا. در روایت چهارم هم از وجود مبارک ابی عبدالله به عنوان اصل کلی آمده که ایما رجل اشترا من رجل بیعن فهما بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع، اگر مسقط های دیگر همین طور دیگر، اون سه مسقط دیگر، شرط سقوط، خود اسقاط، تصرف کاشف از رضا، هر کدام یکی از این سه کار را انجام بدن، خیار او ساقط میشه، نه خیار طرف دیگه. این چهارمی هم همونطوره. اگه کسی شرط سقوط کرد یا اسقاط بعد العقد کرد یا تصرف کاشف از رضا داشت، خیار او ساقط میشه، نه خیار طرف دیگه. افتراق هم همینطوره. نه اینه که این شخص دو قدم راه بره حق دیگری رو ساقط بکنه. خب روایت چهارم این باب هم همون جریان است که وجود مبارک امام صادق از پدر بزرگوارش سلام الله علیه ما نقل کرده که ان ابشترا ارضا یقال لها العریض فابتاعها من صاحبها بدنانیر فقال اعطی که ورقا بکل دینار عشرت دراهم فباعه بها فقام ابی فتبعته فقلت یا ابا لم قلت قمت سریعا قال اردت ان یجب البیع. خب روایت هفتم هم همین است. روایت پنجم هم همین است که عمار ابن موسی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فی نقل میکند فی رجل نشترا جاریتن به ثمن مسمن ثم افترقا فقال وجب البیع. سوال کردن که کسی کنیز خرید و با هم از مجلس عقد بیع بیرون رفتن، حضرت فرمود وجب البیع و لیس له و هیه عند صاحبها، قبل از اینکه تحویل بگیره قطع تصرف نداره. خب این سوال همچنان هست که من پا شدم برای اینکه بی لازم بشه، برای چی؟ یعنی بی از طرف او هم لازم بشه، اینکه با پا شدن و افتراق شما حاصل نمیشه، او همچنان خیار دارد. اگر منظور آن است که خیار شما ساقط بشه، نیازی پا شدن نداشت، هم میتوانی اعمال نکنی، هم میتوانی بگی اسقط تو خیاری، که این بحث حتما باید مطرح بشه، چون که بحث خواهد شد در باب مستدل خیار. اما اون نکته که نباید فراموش بشه اینه که درست است که افتراق یه امر تعبدی است، یعنی تأسیسی، درست است افتراق باعث سقوط خیار مجلس است، اما یه افتراقی که در همین جریان تروی و اندیش و امثال زارک باشه، وگرنه اینا همین که به تو بشتره تو گفتن به حسب ظاهر امضا کردن، یکی از محترمین اون منطقه وارد این محل شد یا این بنگاه شد یا این اتاق شد، اینا به احترام او پا شدن و دو قدم استقبال کردن، بعد آمن سر جاش نشستن. اینی که نمیگن افتراق معامله به هم بخوره، این تازه دارن نشستن که فکر بکنن، مخصوصا اگر او کارشناس باشه آمده باشن با او مشورت بکنن. این گونه از افتراها رو دو سه قدم جلوتر رفتن تا اینکه او رو استقبال بکنن، بیاد با هم بشینن فکر بکنن، مطالعه بکنن، کارشناسی بکنن. از اینها هم منصرفه. یعنی این تعبیری که دارد فیض افترقا بعد رضا منهما، درست از علت نیست، درست از مقید اطلاق نیست، مقید مخصص عموم نیست، اما زمینه فهم را فراهم میکند که انسان میتواند بگد نصوصی دیگر از این گونه افتراقایی که یک کارشناس آمده، هر دو هم به اون نیاز دارن و برای همین تربی و اندیشه و کارشناسی در محضر او آمده که معامله درست کنن، ولی چون بزرگتر از اینها بود، اینا به احترام و دو قدم رفتن استقبال رو سجا خودش نشوندن، این رو نمیگن افتراق، که برای اینکه این افتراق تازه زمینه اون تربی است، این اجتماع. و این روایتی که دارد فیض افترقا فلا خیار لهما بعد الرضا، درست است که مقید اطلاعات دیگه نیست، ولی خودش هم اطلاق ندارد. یه وقت است ما بگیم این نمیتواند اطلاق ها و عموم های دیگر را تخصیص به تقیید بزند، این حرف، یه حرف این است که ما از خود این روایت میخوام اطلاق بفهمیم. نه خیر، از خود این روایت اطلاق نمیشه فهمید که اگر یه استادی آمده یا کارشناسی آمده، اینا دو قدم رفتن به استقبالش، این رو برده صدر مجلس نشوندن، هیئت ترکیبیشون به هم خورد، بگیم افترا حاصل شد، اصلا او رو دعوت کردن رو که نظر بده. پس دو مطلبه، یکی این که این فلا خیار لهما بعد الرضا اون توان را دارد که مطلقات را تقیید بکنه که خودش ظاهره در تقیید باشه؟ نه، اون توان را نداره. اگر آن می داشتیم این تخصیص بزنه، اون قدرت نداره. اما از خود این روایت نمیشه اطلاق فهمید. خود این روایت زمینه انصراف فراهم میکنه که اون روایات گرچه به حسب ظاهر مطلق یا من، ولی منصرفم به زمینه تروی. اگر افتراق نشان اون باشد که اینها بعد از تروی دارن میرن، بله، ولو کشف نکنه. اما اگر یه افتراق است که از زمینه تروی است، از این قسم منصرف است. والحمدلله.